همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتاب‌های نظم و نثر کهن و نو پارسی، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز
تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که معمولاً در آغاز متون نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای او آورده میشه. تحمیدیه این برنامه بخشی از سرآغاز منظومه گلشن راز اثر شیخ محمود شبستریه. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، وزان دم شد هویدا جان آدم. تعالی الله قدیمی کو به یک دم، کند آغاز و انجام دو عالم. جهان خلق و امر اینجا یکی شد، یکی بسیار و بسیار اندکی شد. همه از وهم توست این صورت غیر، که نقطه دایره است از سرعت سیر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. برو ختم آمده پایان این راه، درو منزل شده ادعو الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. تحمیدیه‌ای که شنیدید بخشی از سرآغاز منظومه گلشن راز بود از شیخ محمود شبستری. سعدالدین محمود شبستری، معروف به شیخ محمود شبستری، از عارفان و شاعران سده هشتم هجری بود. بیشتر شهرت او به سبب اثر معروفش گلشن رازه. سال تولد او به گمان برتر 687 هجری و زادگاهش قصبه شبستر در نزدیکی تبریز بوده. شیخ محمود به عرفان نظری به ویژه به آثار معروف این حوزه، یعنی فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن عربی، احاطه داشته. به سبب جامعیتی که در علوم معقول و منقول هم کسب کرده بود، در این زمینه شهرت و مرجعیت داشت و با مشاهیر عصرش ارتباط پیدا کرده بود. او سفرهایی به شهرهای ایران و خارج از ایران هم کرده بود. چندی هم در کرمان ساکن شد و در آنجا بود که ازدواج کرد و اولاد و بازماندگانش در اونجا باقی ماندن و طایفه ای به نام خواجگان رو بنا نهادن. سالهای متفاوتی رو برای زمان درگذشت شیخ محمود شبستری ذکر کردن، اما شادروان استاد ذبیح الله صفا 720 هجری رو صحیح تر و مقبول تر می دونه. بنابراین شیخ به هنگام وفات 33 سال داشته. مقبره شیخ محمود شبستری در شبستر و زیارتگاه اهل دله.
هند پارسی
این ضرب المثل رو شنیدین؟ ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند.
نه راستش اولین باره.
از ضرب المثل ها معمولا تو زندگیتون استفاده میکنید؟
خیلی کم. این ضرب المثل رو نه اولین بار میشنم.
حدس میزنی موضوعش چی باشه؟
ده آدمی بر سفره بخورن و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرن. خیلی پر عمقه.
فکر میکنید از کی باشه؟
سعدی.
نه نشنیدم خانم.
حدس میزنی موضوعش چی باشه؟
فکر میکنم اقتصادی باشه.
یه جمعی از منفعتی که توی اون جمع هست از تهمونده های اونم حاضر نیستن بگذرن و دارن سر اون باز میجنگن که اون رو به دست بیارن و کسب بکنن.
میدونین این نوشته از کیه؟
نه متاسفانه نمیدونم.
توی زندگی روزمرهتون از ضرب المثل ها استفاده میکنین معمولا؟
آره بعضی وقتا بعضی از ضرب المثل ها رو. بله.
معنیش اینه که آدمی که قانع باشه میتونه سر یک سفره ده نفری هم بشینه. معنیش اینه که قانع باشه آدم.
میدونین این دست کیه؟
نمیدونم، فکر میکنم محافظ باشه.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. همکار ارجمند گزارشگرمون به میان مردم رفته بود و پرسش کرده بود که آیا شما این ضرب المثل و یا این جمله حکیمانه رو شنیدید که ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. خب بعضی ها شنیده بودند، عمده اشخاص البته با این ضرب المثل و با این تمثیل بیگانه بودند و نشنیده بودند. اما این ضرب المثل از کجاست و چطور وارد فرهنگ و ادبیات ما شده؟ این ضرب المثل از گلستان سعدی است در باب هشتم حکایت 31 که در آداب صحبت هست. باب هشتم گلستان در آداب صحبت و دوستی و همراهی و زندگی کردن با هم هست. این حکایت اینجوری شروع میشه که ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفتند که توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. خب تمثیل میاره که ده انسانی که قانع باشن میتونن سر یک سفره بشینن و در کمال رضایت و شادمانی با هم از سر اون سفره بخورند و لذت ببرند. همچنان که اگر یک ظرف غذا جلوی دو سگ بگذاریم بر حسب صفت و ویژگی که این سگ داره با هم نمیتونن به سر ببرند. و همونطور هست که حریص یعنی کسی که هرس میزنه، آزمنده و اهل هرس هست، اگر تو جهانی هم به اون بدی باز گرسنه است. اما انسان قانع انسانیه که با یک قرص نان و با یک قطعه نان سیر میشه. و از قول حکما سعدی میگه که حکما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت است. اینی که شخصی با قناعت خودش توانگر باشه به مراتب این توانگری پایدارتر و ماناتر از کسیه که تواناست به واسطه مال و منالی که داره. بعد ادامه میده این اشعار رو میاره سعدی که روده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. اگر شکم گرسنه باشه و روده خالی باشه با یک قرص نانی این شکم پر میشه و رفع گرسنگی میشه، سد جوع میشه. اما اگر نعمت روی زمین رو به یک کسی که چشم و دلش سیر نیست و تنگ چشمه و اهل حرص هست بدی، این شخص تنگ دیده و تنگ چشم هیچ موقعی سیر نخواهد شد. بعد تمثیل دیگری سعدی میاره که پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت. میگه پدرم نصیحتی در اواخر عمر به من کرد و از دنیا رفت. چی گفت نصیحتش؟ که شهوت یعنی خواهش‌ها و درخواست‌های نفسانی، نیازهای تو که شهوت آتش است از وی بپرهیز، به خود بر آتش دوزخ مکن تیز. تو اگر دنبال سیر کردن شهوات خودت باشی، دنبال هواهای نفسانیت باشی، خورد و خوراک و خوابیدن و نوشیدن و پوشیدن و نیازهای دیگر جسمانیت باشی، تو هیچ موقعی سیر نخواهی شد، بلکه تو آتش دوزخ رو هم برای خودت مهیا میکنی با اون سیری ناپذیرید. بعد میگه که در آن آتش نداری طاقت سوز، به صبر آبی بر این آتش زن امروز. میگه که من میدونم که تو اگر فردا روزی با آتش دوزخ و آتش جهنم مواجه بشی، تو توانایی و طاقت مقاومت در برابر اون رو نداری، اما امروز که توانایی داری و امروز که میتونی با صبر و بردباری و شکیبایی این آتش شهوت خودت رو خاموش بکن. پس صبر کردن بر مشکلات، صبر کردن بر خواهش‌های نفسانی میتونه باعث نجات ما بشه. این چنینه که ما میبینیم در تمام حکایت‌های گنجینه‌های ادب فارسی پر است از حکمت، پر است از اندیشه و خط به خطش و بیت به بیتش و مصرع به مصرعش چیزهایی برای آموختن ما داره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی حسین منزوی، غزل سرای نامدار معاصر ایرانه. منزوی که بیشتر به عنوان شاعری غزل سرا شناخته شده، در سرودن شعر نیمایی، شعر سپید و ترانه هم تبحر داشت. منزوی نقش چشمگیری در زنده کردن غزل معاصر داشته، تا جایی که بعضی از منتقدان کار او رو انقلابی در غزل امروز میدونن و اون رو با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد مقایسه کردن. حسین منزوی در سال 1325 در زنجان متولد شد، تحصیلاتش رو تا پایان دوره متوسطه در زادگاهش طی کرد، در سال 1344 به دانشگاه تهران رفت و در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت، اما اون رو نیمه تمام رها کرد. بعد به جامعه شناسی علاقمند شد، اما اون رو هم در دوره تحصیل نیمه کار گذاشت. حسین منزوی از جوانی شروع به سرودن شعر کرد و با چاپ نخستین دفتر شعرش در سال 1350 به عنوان شاعر مطرح شد. منزوی تونست در این راه برنده جایزه جلال آل احمد بشه و مدتی هم مسئولیت برنامه‌های ادبی رو در رادیو و تلویزیون بر عهده بگیره. این شاعر معاصر چند ترانه هم ساخته و آثار متعددی در شعر به ویژه غزل داره. مجموعه شعرهای با سیاوش از آتش، از ترمه و تغزل، با عشق در حوالی فاجعه و از کهربا و کافور. حسین منزوی، شاعر غزل سرا، در نیمه اردیبهشت 1383 در 58 سالگی در تهران درگذشت و در زادگاهش زنجان در خاک آرامید. بنگر از هر چه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی، بدرود.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. ایران صدا همراه رادیویی شما. فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
اقلامی که اولویت تولید داخل هستن در حوزه تجهیزات پزشکی رو ما در اختیار قرار دادیم که همه ذینفعان بدونن اگر میخوان برن حوزه تولید انجام بدن یا اگر موردی تولید داخل نداره وارداتشو میخوایم انجام بدیم، بدونن اولویت های ما چی هست.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو،
به خصوص در حوزه تولید و حمایت از دانش بنیان ها ما این اطلاعات رو در اختیار عموم قرار دادیم. به هر حال داشبوردهای سازمان غذا و دارو یه چراغ در واقع روشنی هست برای هم ذینفعان هم مدیران تصمیم گیر حوزه سلامت، برای اینکه بتونن به درستی تصمیم بگیرن و برنامه ریزی بکنن برای اقداماتی که میخوان و هماهنگی های لازم رو انجام بدن.
تولید کننده ایرانی.
من حسین قضاتی هستم، مدیر عامل شرکت حامی تجهیز آنالیز. شرکت در سال 1400 در محل آزمایشگاه‌های جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف پشتیبانی فنی و تعمیر و احیا و راه اندازی مجدد دستگاه آنالیزی شروع به کار کرد. دستگاه‌های آنالیزی عضو غیرقابل انکار صنعت داروسازی و تشخیص طبی هستند که بدون اونها سلامت غذا و داروی کشور و تشخیص و کنترل بیماری با خطر جدی مواجه میشه. این دستگاه‌ها در اثر کارکرد نیاز به سرویس و نگهداری دارند و گاهن به مشکلاتی برمی‌خورن که عملاً از سرویس خارج شده و غیرقابل استفاده میشن. شرکت به پشتوانه چندین سال تجربه در امر تعمیر و احیای این دستگاه‌ها گامی بزرگ در راستای حفظ و ادامه کار این دستگاه‌ها برداشته و تاکنون تونسته تعداد زیادی از اونها رو به چرخه کاری خودشون برگردونه. دستگاه‌های آنالیزی علاوه بر اینکه در صنعت داروسازی و تشخیص طبی کاربرد دارن، در صنعت نفت و گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، پزشکی قانونی، گیاه‌پزشکی، سمشناسی، آنالیز مواد، خودروسازی، فولاد و صنایع وابسته به شیمی هم کاربرد داره.
فدای نام تو ای پاره تن، همیشه ماندگار ای نام میهن، تو مهد شیر مردان جهانی، همیشه با شکوه و جاودانی، جاودانی. به هیبت مردمانت چون دماوند، به سنگینی مثال کوه الوند، تو نامت در جهان آباد دارد، به هر جا سیل کنی اسمت دیارد.
سهم ما.
تحریم تیر دو لبه بوده. از طرفی گفت به دلیل وجود تحریم دانشمندان ما، اساتید ما به این فکر افتادن که روپای خودشون بایستن و تولید بکنن، آزمایشگاه های ما، مراکز تحقیقاتی ما.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
الان ما دستگاه ها و وسایل رو تولید میکنیم که قبل از تحریم تولید نمیکردیم. الان اکثر این بیمارستان ها با تجهیزات داخلی داره در واقع تجهیز شده و این یک فرصتی برای ما بوده که تونستن که بالاخره نیازهای خودمون رو برطرف بکنن. ولی به هر حال ما از منابع مختلف سعی میکنیم که نیازهای مردم رو حل بکنیم. از خود چین هم باید تشکر بکنیم، از هند باید تشکر بکنیم، جایی که واقعا این خلاها رو برای ما تا حدی پوشش دادن. و به هر حال ما سعیمون هست که از جهات مختلف بتونیم که نیازهای مردم رو حل بکنیم، یکی از تولیدهای داخلی و یکم از جایی که میتونه جایگزین بشه با کشورهایی که قبلا این کار انجام میدادن. من فکر میکنم که علم پزشکی بشر فقط در اختیار چند کشور نیست و با همکاری‌های مشترک ما میتونیم که بسیاری از نقص‌ها رو برطرف کنیم.
یای آخر.
من حسین قضاتی هستم، مدیر عامل شرکت هامی تجهیز آنالیز.
مشکلات مربوط به تحریم ها و عدم امکان تامین قطعات یدکی و گاهن قیمت تمام شده بالا برای قطعات که چندین سال مشکل ساز هست. منتها شرکت ما سعی بر این داره که قطعات معیوب دستگاه ها رو تا جایی که امکان داره تعمیر کنه که نیاز به تعویض کمتر حس بشه. ولی مشکلات داخلی هم خیلی از اوقات برای ما مشکل سازه. یکی از این مشکلات عدم تامین بودجه کافی برای مراکز دولتی و غیر دولتی هست که با توجه به قیمت بالای این دستگاه ها نیاز به همکاری بیشتری با مراکز وجود داره تا مجموعه بتونن دستگاه هایشون رو حفظ بکنن و به کار خودشون ادامه بدن. مشکل بعدی مالیات سنگینیه که بابت خدمات فنی باید پرداخت بشه. وقتی که تأمین هزینه‌های مربوط به این کار برای مجموعه به اندازه کافی سنگین هست، اداره مالیات 25% و بیمه تأمین اجتماعی 16.67 و 9% هم ارزش افزوده اخذ میشه که این کار رو سخت‌تر میکنه. وقتی که نزدیک به نیمی از مبلغ مورد نیاز برای این امر سهم اداره مالیات و بیمه میشه، آیا مراکز میتونن برای حفظ و نگهداری راه اندازی دستگاه‌های موجودشون اقدام بکنن؟ ما از مسئولین خواهشی که داریم اینه که همونطور که برای خرید تجهیزات پزشکی و دارویی این امکان رو فراهم میکنن، از طریق حذف یا کاهش درصدهای مالیات و بیمه هم پشتیبانی این دستگاه‌های خرید شده رو حمایت بکنن، چون فقط خریدشون مشکل مراکز نام برده شده رو حل نمیکنه، بلکه حفظ و نگهداری اونها هم لازمه.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای چه وضعی میشه ساعت 9:00؟
ما هدف از این برنامه
چیه؟ واقعا
مجلس
خیلی
جذاب و
قشنگ
بود. صدای ما
رو استیمین کنه. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
در اوج غربت روز خان تنها تویی در این مصیبت، تا تک و تنها نباشی در حریمت، دم بگیریم و بگریم از غم جد غریبت، از عبایت میرسد تریز تربت، عشق دختر بچه و آن شام غارت، چون دوباره میرسد ماه محرم، یبنه زهرا زینبت را کن نظر در بین اعدا، آمتش غم گشت در آتش به صحرا، مشک خالی الاتش خشکید دریا، پشت جدت منکسر در سوگ سقا، داغ دارد این مصیبت جان زهرا، شد حسین ابن علی بیار و تنها، روزه ها را دیده ای اما مجسم، یبنه زهرا